به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. سلام به شما، سلام از خیابان‌های پرشور برلین. در چشم‌انداز همراه شما هستیم. من سیما ثابت برای شما از شور و هیجانی میگم که در خیابان‌های برلین هست. در مرکز برلین ده‌ها هزار ایرانی اینجا هستند. دونه دونه‌شون از راه‌های دور آمدن، از نزدیک آمدن، با عشق و علاقه اینجا هستند. واقعا نمیتونم اصلا براتون توضیح بدم که چه شور و شعفی اینجا هست. صدا رو شاید بشنوید. ما سعی کردیم میکروفونی استفاده بکنیم که صدای بیرون رو نگیره. دور تا دور من مردم ایستادن، دونه دونه‌شون دارن نگاه میکنند. شور و شعفی رو با آدم‌های درون ایران دارن به اشتراک میذارن. عشق شوقی از چشمان دونه دونه اینها روانه که واقعا توضیح دادنش خیلی سخته. یک قدرتی در خیابان‌های برلین هست که باور کردنش شاید تا همین چند هفته پیش غیر ممکن بود. همراه هستم با دو مهمان، اما در بین برنامه مهمانان دیگه هم خواهیم داشت. عمار ملکی مهمان ماست و تورج عطابکی، هر دو تحلیلگر. آقای عطابکی، صحبت رو با شما شروع میکنم. باورتون میشد چند هفته قبل که ده ها هزار نفر اینجوری بیان تو برلین؟
واقعا باور کنید صمیمانه اگر بگم هیچ وقت نمیتونستم باور کنم که چنین شمار بزرگی از مردم بیان. اشاره کنم که بعد از اون راهپیمایی شکوهمند تورنتو که تاریخ ساز شد، حالا نوبت اروپاست، نوبت برلینه. از چهار گوشه اروپا اومدن اینجا و یک برگ تازه‌ای در نقش دایاسپورا یا گروه‌های مهاجر در تاریخ اعتراضات مردمی باز کردند. آنچه که ما واقعا همیشه سراغ داشتیم این بودیش که مردمی در یک کشور مبارزه می‌کنند و گروه‌های مهاجر، پناهنده، گریزندگان به ناگزیر، دایاسپورا فقط حامیان اینها هستند، اون هم حامیان دوردست. ولی حالا ما با یک خانش تازه، با یک چرخش تازه روبرو هستیم که اینجا دیگه حامیان دوردست نیستن، بلکه همدلان نزدیکن، همدلانی که تأثیر گذارن. دایاسپورا قرار نیست که فقط حامی باشه، دایاسپورا تأثیر گذار دخیل در تحولات مملکت. و ما دیدیم در این یک ماه گذشته چگونه تظاهرات مرتب پیگیر بدون وقفه ایرانیان در چهار گوشه جهان به نوعی دلگرمی داد به هموطنان ما در ایران و خواستای اونها رو فریاد زد و پا به پای اونها نشست به تدقیق خواستا. به نظر من ما برای خیزش انقلابی که تو ایران داریم صفتهای متفاوتی قائل شدیم. انقلاب زنانه، انقلاب دیجیتال و از این دست. بیایم یک نگاه دیگه ای داشته باشیم به مفهوم دایاسپورا و بگیم که خیزش انقلابی صفحه تازه‌ای برای فهم دایاسپورا نه در ایران بلکه برای سراسر جهان گشوده.
خیلی ممنون. حالا صدا به صدا نمیرسه آقای عطابکی، بلم نمیتونم بهتون بگم، به من نگاه کنین حرف میزنین. آقای ملکی شما به ما بگید، شما فکر میکنید که اشاره کردن آقای عطابکی به اینکه واقعا خب یک نقش دیگری باید برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفت، این قدرت، این حضور 100,000 نفری در خیابان چی کار میتونه بکنه؟ دیگه بیشتر از این مردم ایران چجوری صداشونو برسونن؟
من اگه بخوام امروز رو وصف بکنم، اون رو میگم شکوه همبستگی در کنار زیبایی تکثر. امروز همه ما دیدیم که پرچم‌های مختلف، آدم‌ها با گرایشات مختلف، در این حال همه در کنار هم بودند. امروز هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ چیزی نبود که بگیم که حیف شد، کاش که اون اتفاق نمیافتاد. من فهم میکنم همون نقشی که آقای دکتر گفتن که خارج، به نوعی کسانی که در خارج بودن، جمهوری اسلامی سالها بود که میدونستیم، هر کدوم از ماهایی که خانواده زندانی هم داشتیم میگفتن که شما پاسپورتتون رو بگیرید برید، میدونید، پدر من بارها گفته بودم وانی زندانی سیاسی، اگر فهم می‌کردن که اینجوری اینا رو بفرستن برن شهرشون کم میشه و خیلی همه ما همین گونه مجبور به ترک شدیم. امروز نشون داده شدش که این گونه نبود، که آنهایی که رفتند به نوعی اگر از اونجا غایب هستند از اونجا غافل هم هستند، حواسشون هست، دردشون درد اونجاست. این جمعیت که با این شکوهی که امروز دیدیم حداقل نشون داد که نه تنها جمهوری اسلامی در داخل ایران نه بزرگ رو گفتند، بلکه در خارج از ایران هم که سالها ما میدونیم، من و آقای دکتر میدونیم که در دانشگاه ها چگونه لابیاشون بودن، ما میدونیم در اندیشکده ها چگونه لابیاشون بودن، در تلویزیون ها حتی چگونه بودن، امروز مردمی که در خارج از کشور هستند هم اون نه بزرگ رو به جمهوری اسلامی دادن.
آقای ملکی، فکر میکنید که خب چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ما میدونیم که اینها آره خیلی لابی داشتن، زبونشون زیاد بود، پولشون زیاد بود، پول نفت مردم رو جاهای دیگه خرج میکردن. این آدم ها صداشون به کی میرسه؟ یعنی از همین آلمان گرفته تا اتحادیه اروپا تا جهان غرب تا کل دنیا، فکر میکنید چقدر این حضوره میتونه سرنوشت رو عوض بکنه؟ اونهایی که تا دیروز وسط بازی میکردن، حاضر نبودن حرف بزنن، اونا دیگه از امروز به بعد آیا میتونن این صدا رو نشینه بگیرن؟
من معتقدم که پیام بسیار بزرگی امروز به کل اروپا داده شد. من تردید ندارم فردا در بسیاری از روزنامه‌های اروپایی تصاویر این به نوعی گرد همایی دیده خواهد شد، صدای اینها شنیده خواهد شد. سخت میشه که بخواهند بار دیگه برن و با مقامات جمهوری اسلامی برای اون به نوعی منافع خاص خودشون بنشینن بر سر میز. من قائل به این هستم که این صدا در اروپا و در دنیا حتما بازتاب خواهد داشت. بسیاری از همه اینهایی که اینجا هستن حق رأی دارن، میدونید اینها به نوعی بسیاری ارتباط دارن با دیگر کسانی که شهروندان اروپا هستن. این صدا وقتی شنیده بشه در کشورهای دموکراتیک، اونها مجبور هستن به این پاسخ بدن. هم پیام به اروپایی ها بود، پیام به جمهوری اسلامی هم که مشخص بود که نه به جمهوری اسلامی بود، هم در شعارها هم در مطالبات مردم.
همراه هستیم با شما در چشمانداز ویژه پوشش تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین. 100,000 ایرانی گفته میشه که امروز هستند در خیابان‌های اطراف. کودک، پیر، جوان، مرد، زن، هر گروهی که شما فکرشو بکنید اینجا هستن. بلیط‌های هواپیما خیلی گران بوده، بلیط‌های قطار فروش رفته. در همین یکی دو روز گذشته آدم‌های از کشورهای مختلف با اتوبوس راه افتادن، از بلژیک، از سوئد، ساعت‌ها در اتوبوس بودن. کسانی که از سوئد آمده بودن به من میگفتن ما 12 ساعت توی اتوبوس هستیم تا برسیم و تظاهرات رو شرکت می‌کنیم، دوباره سوار اتوبوس میشیم، 12 ساعت برمیگردیم به سوئد. هر آنچه که این ایرانی‌ها در اروپا در توان داشتن واقعاً به کار گرفتن، هر کاری که میتونستند کردند که امروز بزرگ و باشکوه برگزار بشه. شنبه تاریخی برلین واقعا در این خیابون ها رقم خورد. جای همه شما خالی که ببینید همدلی رو بین ایرانیان خارج از کشور. من دارم دونه دونه شون رو میبینم، با لبخند دارن نگاه میکنن، دست کن میدن برای شما. عکس مهسا امینی رو گرفتن این کنار، کاش دوربین میتونست این رو به شما نشون بده، ولی من راوی پیامی هستم که این آدم ها برای شما دارن. دونه دونه شون احساس همبستگی دارن، دلشون برای ایران میتپه. با تمام آدم هایی که در خیابان ها در ایران در هر گوشه و کنار کشور هستند، همدلند، اشک میریزند، شوق دارند، حس آزادی برای ایران و برای خودشون قلب همه ماها رو به لرزه در میاره. واقعا انرژی بی‌نظیری اینجا هست. برمیگردم با آقای عطابکی. آقای عطابکی، ما هیچ وقت دارن شعار میدن جن جن آزادی، واقعا یک فلسفه عجیبی پشت این قیام مردم ایران هست، یک اتحاد بی نظیریست. هیچ وقت من ندیده بودم، این همه سال من 2 دهه هست اینجام، ندیده بودم ایرانیانی این همه در کنار هم از گروه ها، اندیشه های مختلف، رده های مختلف، شهرهای مختلف اینجوری کنار هم باشن. این اتحاده واقعا رمز محساس، چه در داخل ایران چه در بیرون از ایران. چجوری میشه اینو حفظش کرد؟ چجوری میشه بارورش کرد؟ چجوری میشه شکوفاترش کرد؟
ببینید همونجور که اشاره کردید، امروز هم بارها شنیدیم گفتن که اسم رمز این انقلاب محساست، یعنی قتل حکومتی باعث شد که یک جنبش اعتراضی شکل بگیره، خیلی پرشتاب زمین ساز یک تحول انقلابی شد. آنچه که امروز واقعا ما دیدیم در اینجا، شاهد یک ایران کوچیک بودیم. تنوع، تکثر، هیچ کس به کسی زور نگفت، همه همدلانه همدیگر در آغوش کشیدن، در کنار همدیگر رفتن، پرچمهای خودشون رو داشتن، شعارهای خودشون رو داشتن، از خواستای تلمبار شده تاریخی خودشون دفاع کردن، از هویت جنسی خودشون گفتن، از هویت آیینی خودشون گفتن و هیچ کس فضا رو برای کسی تنگ نکرد. ما چون این ایرانی رو میخواهیم، این ایران 43 سال از ما دریغ شده، ما میخواهیم ایرانمون رو پس بگیریم، ما میخواهیم ایرانی داشته باشیم که همه کنار همدیگه رفیقانه، برادرانه، خواهرانه، دوستانه زندگی کنن. این ایرانی است که ما تحول و بازتابش رو در حقیقت این روز اینجا دیدیم و من گمان میکنم که این رفاقت، این نزدیکی، این دوستی در حقیقت زمینه رو برای همگامی و همدلی بیشتر باز میکنه و در پاسخ به تمام کسانی که اینجا و اونجا مردم رو از اعتراض باز میدارن با طرح سوریه شدن ایران، هرج و مرج، تلاشی مرزهای ایران و تمامیت ارضی ایران، بیان این همدلی رو ببینند، بیان ببینند که ایران سوریه‌ای نمیشه به برکت حضور تمام این آدمایی که اینجا هستن و همدلانه کنار هم ایستادند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عطابکی، سپاسگزارم از حضورتون. به امید روزهای بهتر برای ایران. ایران هیچ وقت سوریه‌ای نمیشه، ایران هیچ وقت هیچ کشور دیگه‌ای نمیشه، به برکت این آدمهایی که هستن، به برکت این ایرانی‌هایی که اینجوری دست در دست هم در کنار هم ایستادن. ممنونم از شما، سپاسگزارم. آقای ملکی، شما فکر میکنید که در درون و بیرون از ایران چگونه میشه این همدلی رو بیشتر کرد، دامنش رو گسترده تر کرد؟ اون چیزی که تا الان نبوده ولی الان به یمن این رمز مهسا داریم میبینیم، اتحاد گسترده‌ای که هست در درون، در بیرون، در بین گروه‌های مختلف سیاسی، قومی، همه جوره، این رو چجوری میشه پا بارورش کرد، بیشترش کرد؟
ببینید، من فکر میکنم اون چیزی که در داخل داره انجام میشه مشخصا امید میده به کسانی که در خارج هستند. یقینا اگر بدون اون چیزی که در داخل اتفاق میافتاد ما این جمعیت رو نمیدیدیم. این جمعیت هم مطمئنا امید میده به اون. ما وارد یک به نوعی سیکل مثبت شدیم. بسیاری موارد معمولا سیکل های منفیه که صدمه میزنه. یک نکته ای که مثلا خیلی مهمه اینه که ایرانیان نشون دادن که افرادی هستن در میان ایرانیان، برخلاف اون چیزی که در حکومت دیگه نیستش و حکومت از همین رنج می‌بره، که ایرانیان بهش اعتماد دارن. ببینید حامد اسماعیلیون امروز اومد، ازش باید تشکر کنیم. بسیاری کسایی دیگه که همکاری کردن، ایرانیایی که اونجا اومدن، این همه جمعیت نشون دادن که میشه به افرادی اعتماد کرد. خیلی از این افراد هستن، حامد اسماعیلیون یکی از اونهاست. این نشان دهنده که پس ایرانی‌ها کسانی رو دارن، ایرانی‌ها به نوعی اون که میگن که اگر اینها بروند، خیلی‌ها هستن. من میگم بسیاری از اونایی که هستن، این امیدی که در خارج و در داخل، در زندان‌های ایران، در میان فعالان ایرانی می‌دونیم که اینها وجود دارن، همین این به نظر ما رو پیوند میده و اینکه ما میتونیم این مبارزه رو پیش ببریم و به پیروزی برسیم.
چجوری میگن اگر ما نباشیم ایرانو کی میچرخونه؟ که انگار مثلا کشور مدام رو به پیشرفت بوده. دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، دارن آمار میدن که ما از چند سال دیگه باید گاز وارد کنیم. 20 سال کشور درگیر بزرگترین مشکلات اقتصادی، برای اینکه آقایون فقط تصمیم گرفتن برنامه اتمیشون رو ادامه بدن. برنامه اتمی رو که مثل پتومت ادامه میدن، واقعا بی‌نظیره. سلام، من میدیدم که شما در بین جمعیت بودید، اسمتون هم نمیدونم، فقط من اشاره کردم به همکارم، گفتم خواهش میکنم بگین بیان. شما خودتون رو معرفی میکنید؟
ترانه آبروش هستم، از بینندگان برنامه‌تون.
مرسی ترانه جان، خیلی ممنون که میبینی چشم انداز رو. تو چی میبینی در بین این آدم ها؟
در بین این آدم ها همبستگی میبینم، در بین این آدم ها شعور میبینم، در بین این آدم ها خواسته ای رو میبینم که دارن فریاد میزنن، در بین این آدم ها اتحادی رو میبینم که سالها آرزوشو داشتیم. همین هستش که واقعا من من به شخصه رو به وجد میاره. این شگفت انگیزه، اولین باره در این 40 سال ما یه همچین چیز رو شاهد هستیم.
فکر میکنی به کجا میره؟
انقلاب به نظر من شروع شده، این پروسه‌ای هستش که داره طی میشه و باعث افتخار زنان ایران هستش که یک انقلاب زنانه از ایران در خاورمیانه شروع شده و من مطمئن هستم که زنان دیگری رو هم در خاورمیانه در بر خواهد گرفت. همه خواهند پیوست به این حرکتی که زنان در جهت احقاق حقوق خودشون، آزادی و کرامت انسانیشون شروع کردن.
آدم هایی که دیدی بینشون به قصه ای برخوردی که به نظر جالب باشه؟ من آدم های واقعا از همه گروه سنی می دیدم، زن، مرد، بچه با کالسکه، کسایی که رو ویلچر بودن، زنان بسیار سال خورده، همه اینا رو گوشه و کنار دیدم. فکر میکنی اولا اهمیت این که از همه گروه ها آمدن، هیچ کسی فکر نکرده من نمیتونم نمیرم چیه؟ و دیگه این که فکر میکنی خب به کجا میره؟ قدم بعدی این آدم ها چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم حرکت بزرگ آغاز شده سیمای عزیز. واقعیتش این هستش که وقتی به کرامت انسانی یک شخصی در هر کجای این دنیا آسیب وارد میشه، این خاصیت جامعه جهانی هست، این خاصیت گلوبالیسمی هستش که ما سالهاست این رو شروع کردیم و واقعا به اینجا کشیده شده. این متنوع بودن شرکت کنندگان در یه همچین تظاهراتی واقعا به نظر من نشون میده که خواستهای انسانی ما در اولویت قرار دارن و این خواسته فقط یک قشر خاصی نیست، خواسته یک جنسیت خاصی نیست و خواسته یک سن خاصی نیست. ما کودکان رو در ایران از دست دادیم که واقعا زیر سن بودن. 32 کودک دست کم از بین 244 کشته شده این اعتراضات ما داشتیم که قلب هر انسانی رو در هر کجای این دنیا جریح دار کرده. این کودکان حق زندگی داشتن، این کودکان حق تحصیل داشتن، این کودکان حق داشتن که در جامعه آینده ایران نقش ایفا بکنن. خفه کردن این کودکان، کشتن، آزار، اینها چیزی رو به جلو نمیبره.
وقتی اینجا نشستی بین این 100,000 نفر آدمی که دور تا دور ما هستند، راجع به آزادی چی فکر میکنی؟
گوهر ارزشمندی است که اروپا برای به دست آوردنش سالها سالها زحمت کشیده و بسیار هزینه داده. من فکر میکنم این وظیفه‌ای که به گردن ما ایرانی هایی که در خارج از کشور بود واقعا به خوبی ایفا شده و الان ما به جامعه جهانی میگیم که فراموش نکنید اتحاد پوتین با خامنه ای یادآور اتحاد موسولینی و هیتلر هستش. این ارزشی رو که اروپا براش سالیان سال جنگیده رو نباید فراموش کرد. جامعه جهانی باید بدونه امروز که آن چیزی که در ایران داره اتفاق میفته خاص ایران نیست، بلکه میتونه روی تحولات جامعه جهانی تاثیر بگذاره. باید جلوش گرفته بشه، باید دیپلمات‌های ایرانی اخراج بشن، باید این حساب‌های بانکی مؤسساتی که در واقع در خارج از ایران به نفع نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنه بسته بشه، به نفع صندوق حمایت از اعتصاباتی که برای ایران آغاز به کار کردن. باید جامعه جهانی واکنششو، ما صدای ایران رو، صدای زنان ایران رو، صدای جوانان ایران رو، صدای کودکان و مردان ایران رو به دنیا رسوندیم. امروز روزی هستش که جامعه جهانی باید جایگاه خودش رو نشون بده، باید بگه که چه میخواد بکنه. این در تاریخ ایران ثبت نمیشه تنها، بلکه در تاریخ دنیا ثبت خواهد.
شما چه سفیر شایسته هستیم برای ایران، امیدوارم دنیا صدای شما رو بشنوه. خیلی ممنونم از لطفت. اگر دوستان من رو اون پشت دیدی بگو اگر آقای جودکی مهمان بعدی ما هستند بفرستنشون اینجا، چه صدای منو هیچ کس نمیشنوه. مرسی عزیزم، خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم از لطفت. آقای آقای جودکی برسان اینجا. آقای ملکی، فکر میکنید قدم بعدی یک همچین اقدامی چیه؟ خیلی خب، ما تورنتو رو داشتیم، تعداد ده ها هزار نفر آدم اونجا بودن، 50,000 نفر به گفته پلیس تورنتو بودن. اینجا خیلی بیشتر از اون مبلغه، برای اینکه مقداره، برای اینکه وسط هفته قبل گفته بودن 50,000 نفر. فکر میکنی خانم بعدی چیه؟ چی کار باید بکنن که دیگه دنیا صداشون رو بشنوه، که دیگه جرأت نکنه بره با جمهوری اسلامی بشینه؟ سلام آقای جودکی، برمیگردم خدمتتون.
من فکر میکنم اقدامی نیاز نیست صدا شنیده شه، صدا پیام مشخصه، پیام واضحه. من اتفاقا فکر میکنم جمهوری اسلامی امیدوارم زودتر صدا رو بشنوه. ببینید این مردم مسالمت جوان، این مردم دنبال کشتار نیستن، نه اونهایی که در داخلن نه اینهایی که در خارجن. اینها یک همه این 100,000 تایی که تخمین میزنن هیچ درگیری با هم نداشتن، در حالی که همه پرچماشون فرق میکرد. جمهوری اسلامی باید این رو بفهمه، امثال حامد اسماعیلیون اگر دارن فراخوانه، اینها آدمایی که اهل کشتار نیستن. اون جایی که میاد در مورد آرزوها رؤیاهاش میگه، میگه ما نمیخوایم کسی دیگه بیاد صدقه ای محاکمه بشه، اعدام بشه. بفهمه که جمهوری اسلامی اینها دارن ازش میخوان، این مردم هستن. نذاره کار به جایی کشیده بشه که به قول معروف خزینه های مردم بیشتر بشه. اگر این رو نفهمه، اگر دنیا این رو نفهمه و فشار به جمهوری اسلامی نیاره، ایرانی ها از این مطالبه نمیگذرن. فقط چیزی که عوض میشه این که روش گذار عوض میشه، روش تغییر جمهوری اسلامی عوض میشه.
یه دکتر از آقای ملکی، جمهوری اسلامی همش میگه من نباشم سوریه ای میشین، من نباشم عراق میشین، من نباشم لیبی میشین. هیچ وقت نمیگه که اگر اون دیکتاتورهای احمقی که بر اون کشورها حکومت میکردن، در لحظه ای که مردم اونها رو نمیخواستن گورشون رو از اون کشور گم میکردن، هیچ وقت سرنوشت عراقی نمیشد، هیچ وقت سرنوشت لیبی نمیشد، هیچ وقت سرنوشت سوریه ای نمیشد.
اگر جمهوری اسلامی باشه ممکنه ما هر کدوم اینها بشیم. یعنی اگر جمهوری اسلامی تن نده به صدای مردم، به خواستی که مردم میخوان که جمهوری اسلامی برود، اگر جمهوری اسلامی برود، نه ما سوریه قراره بشیم نه لیبی بشیم. ما خیلی متمدنانه میتونیم گزاری داشته باشیم مثل خیلی کشورهای دیگه. توهم اینم نداریم که ما یک شبه سوئیس و فرانسه و آلمان و هلند میشیم، اما ایران میتونه آزاد بشه مثل بسیاری از کشورهای دیگه که تجربه دموکراسی رو داشتن. اگر قراره که ما تجربه تلخی بکنیم، اصرار جمهوری اسلامی بر ماندن که این تجربه تلخ به وجود میاره.
بسیار خوب، ممنونم آقای جودکی. هی گفتین انقلاب انقلاب انقلاب، اینم انقلاب، تو اروپا هم انقلاب شد.
این تنها رایی بود که ما میتونستیم از جمهوری اسلامی بگذریم، تنها راهی که میتونست ایران و ایرانی‌ها سربلند بیرون بیان انقلاب بود. من اینو همیشه گفته بودم، برای اینکه با انقلاب همبستگی به وجود بیاد، همون همبستگی که الان میبینیم که به وجود اومده توی این ملت، نشون داده یه ملت کهنساله، برای این حال یک ملت مدرنه، برای اینکه ملتیه که تجربه انقلاب داره، تجربه جنبش‌های شهروندی داره. اما ما انقلاب انقلابه، ما جلوی انقلابیم. مشکل بزرگی که باید الان شما فکر کنین، و من به شما هم میگم چون شما الان نقش مهمی دارین به عنوان یک رسانه، 40 و چند سال جمهوری اسلامی یک زمین سوخته به وجود آورده. کار مهمی که کرده گسست ایجاد کرده، گسست در همه هر پهنه جان ایرانی، که گسست در گذشتهش، با ادبیاتش، با احساساتش، با همه چیزش. الان در برابر ایرانی که باید ساخته بشه، ایران نوعی که باید بازتعریف بشه، یکی از چیزهایی که ما باید توجه کنیم و من به شما واقعا میخوام که شما در این کار شرکت داشته باشین، اینه که ما باید از همه ایرانی ها بخوایم
ببخشید من یه خواهشی میتونم بکنم؟ یه لحظه به من گوش کنین، یه لحظه به من گوش کنین، شعار ندین، برای که این برنامه لایو، صدای شما شنیده نمیشه، صدای ما هم شنیده نمیشه. مرسی. اگه ممکنه خواهش میکنم به دور و برم بگید که شعار ندن. ببخشید،
همین مسئله که الان داشتن شعار میدادن،
میبینی تصاویر زنده است و ما هم زنده داریم برنامه را از شیخ خیابونهای برلین داریم.
درنچه میخوام بگم که ما در برابر یک وظیفه همه ما هستیم، همه ما ایرانی ها، هر ایرانی در هر جایی که هست باید احساس کنه یکی از اون دبیران باستانه که تا زمان انقلاب مشروطیت این کشور رو به اونجای رسوندن. و من از شما خواهش میکنم، برای اینکه ما باید تعریف ایران رو ببینیم، ما باید در برابر چنین بیفرهنگی که اینا ایجاد کردن بار دیگر تعریف کنیم ایران چیه، ما چی هستیم، جان ایرانی چیه. ایران قرار نیست سوریه، قرار نیست سوئیس یا جای دیگه بشه، ایران قرار دوباره ایران بشه با مختصات خودش، ولی با تعریفایی که باید دوباره از خودش بکنه. و من از شما خواهش میکنم آدمای دیگر رو دعوت کنین، آدمایی که حتی ممکن ایرانی نباشن ولی درباره ایران کار کردن، که شرق شناسن، و ما در این لحظات فقط به من خیلی شما میدونی که من چقدر خوشحالم، چون سالا میدونی این چند وقتی که من با شما حرف زدم، ولی در برابر این خوشحالی ما باید بدونیم چجوری باید دوباره ایران رو تعریف کنیم، چه آرمانی برای ایران میخوایم. این خیلی مهمه.
چه آرمانی میخوایم؟ یعنی بالاخره اون چیزی که مهم هست اینه که آیا تعریفی وجود داره. ما میدونیم متحدیم، ما میدونیم همدلیم، ما میدونیم همدردیم، ما میدونیم که یه گروهایی از ما بودن که همیشه یک تبعیض سیستماتیک رو به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی تجربه کردن، از زنان گرفته تا گروه‌های دیگر همه. یعنی حتی اگر طرف شیعه بوده، مرکز نشین هم بوده، آخرش هم زده تو سرش جمهوری اسلامی برای اینکه به حکومت وفادار نبوده. حالا به همین میزان شما برید لایه‌های تبعیض رو ببینید چقدر عمیق‌تر و بدتر و سخت‌تر بوده برای آدم‌ها. فردای ما رو چه چیزی میسازه؟ از این جمهوری اسلامی چگونه باید گذر کرد که ایران رو به سلامت جانش رو به در ببریم و اون آینده‌ای رو که میخوایم، آینده‌ای که آینده بچه‌های ما رو تضمین میکنه بسازی؟
خانم ثابت، 40 چند سالی که اینا گذروندن، اینا در پایانشونه. حالا کی میرن اینا؟ حرف یکی دو ساله، شاید زودتر، من که نمیدونم و امیدوارم هر چه زودتر. خیلی سختی کشیدیم، همه سختی کشیدن، من بارها هم با شما صحبت کردیم، همه سختی کشیدن، ولی هزینه‌ای که دادیم به نسبت چیز سرطانی که ازمون کنده شده خیلی کمه.
مثل شیمی درمانی دیگه.
بله، ولی این سرطان خیلی عمیق‌تر بوده، این سرطان خیلی عمیق بوده. من نمیخوام بگم، این تنیدگی ایران و اسلام خیلی زیادتر بوده. الان هم وقتی اسلام داره جای خودش رو پیدا میکنه، از اینجا کشیده میشه، ولی داره از این تن که کشیده میشه، این تن دوباره باید تعریف بشه، چون ایران با اون قاطی بوده و این ما باید اینو تعریف کنیم دوباره. برابری و این میکروفون نمیدم.
میکروفون رو بدیم به من دیگه آقای جودایی که من یه دونه بسیار خوب. همجوری که داشتیم صحبت میکردیم، تصاویر زنده از خیابان‌های برلین رو دارن پخش میکنن، همکارانم دارن میبینیم تصاویر زنده رو. برگردم به خود شما آقای جودکی، ولی میکروفون منو پس بدین، هر وقت گفتم مرسی. اشاره کردید به این که به هر حال ما میبایست همه چیز رو باز تعریف بکنیم. این بختک 43 ساله وقتی از سر مملکت که سایش رو کم بکنه، اون وقت میشه به ساختن فکر کرد، به تعریف دوباره فکر کرد. فکر میکنید که چه چیزی میتونه این رو در بین مردم تقویت بکنه؟ این که ما به باز تعریف همه اون چیزهای احتیاج داریم که جمهوری اسلامی تعریفش رو گذاشته، یا اصلا از اول درست تعریف نشده بوده.
حرف من شاید شما سریع میگم. ببینید، ما یه الگو داریم، شاید حرف من شما رو متعجب کنه، ما یه الگو داریم مثل نیمایوشیجه. نیمایوشیجه موفق شد بر پایه یک چیز خیلی قدیمی با خیلی ریشه دار به اسم شعر کلاسیک و از درون با المانای جدید بسازه. ما در اون وضعیتیم، وضعیت برای ما همه ما پیش اومده. من برای ایران چش روشنه، برام این، برای اینکه این مردم نشون دادن که یک آگاهی رسیدن. بارها من به شما گفتم ما این بخت بزرگو داریم که توده ایران توده آگاهی، برای اینکه 44 سال این تجربه را از سر گذرونده و این تجربه سخت بوده، ولی تجربه خیلی خیلی مهمی بوده. من خیلی دلم روشن.
مرسی. خب فروغ کنعانی با ما. سلام خانم کنعانی، خیلی خوش آمدید، ممنونم که به ما پیوستی. چشم ما روشن، تو برلین می‌بینی بهتون.
من که اینجا هستم.
آره، ما داریم می‌بینی بهتون. بله، قربونتون برم. خانم کنعانی، هیچ وقت فکر می‌کردید که این همه مرد در حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی، حتی تو همین خیابون‌های برلین جمع بشن، 100,000 نفر آدم بیان؟
خانم ثابت، آخرین باری که ما با شما صحبت کردیم در کنار آقای جودکی بودیم. من تو برنامه با آقای جودکی که صحبت میکردم بهشون گفتم در فردای یک روزی که آزادی داشته باشیم، و این همون روزی بود که مهسا امینی فوت کرد. نه، من واقعا فکر نمیکردم که ما به این زودی در آستانه این فروپاشی باشیم. میشد تمام شرایط رو مهیا دید، یعنی ما میدیدیم که از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در آستانه یک انفجار بی‌نهایت بی‌ثبات و ناپایدار، اما اینکه دقیقاً منتظر چه جرقه بود واقعا برای من پنهان بود. و خب گویا این ظلم مضاعف و این مرگ مهسا این جرقه بود، اما اینکه این مردها واقعا ما رو سربلند کردن. ما 44 سال اسم ایران رو مجبور بودیم با توضیح توضیح اضافه که ما جمهوری اسلامی نیستیم برای مردم دنیا بیاریم، ولی الان میتونیم با افتخار بگیم ما همین ایرانی های هستیم که زن و مرد و هر کسی رو که توی خیابون دیدید با این بلوغ اجتماعی، با این درک سیاسی، بدون کوچکترین تنشی، با زمان بندی مناسب، با تایم بندی مناسب، یعنی با یک ابهت خاصی، با همون ایرانی بودن که جناب جورکی داشتن اشاره میکردن، دوباره برگردوندند اون نام نیک رو، یک پرستیژی داشت زمانی به هر حال گفتن این که از ایران میام، اینو برگردوندن و موفق شدن دوباره این آبرویی رو که ملاها در این 40 و اندی سال از ما گرفته بودن برگردونن. این فوق‌العاده بود.
همکارانم دارن به من اطلاع میدن که تصاویر زنده دارن پخش میکنن از خیابانهای اطراف محل برگزاری تظاهرات در برلین. امروز شنبه تاریخی برلین رو ایرانی ها رقم زدن. اشاره کردین به این که اون چیزی که در واقع تعریف میشد از طرف جمهوری اسلامی از ایرانی ها تغییر کرده. یه چیزی من همیشه اینجا میشنیدم، هر عادت بدی هر کدوم از ماهایی که داشتیم یه کسی بهش میگفت ایرانی بازی در آورده. یه کاری کردیم که ایرانی بازی در آوردن، یعنی 100,000 نفر آدم تو مرکز برلین بیان و داد بزنن زن زندگی آزادی. این ایرانی بازیه. این یعنی دقیقاً یعنی می جنگیم ولی آزادی رو به دست میاریم.
ایرانی ها یک ضرب المثل فوق‌العاده‌ای دارن که میگن از اسب که بیفتی از اصل نمیفتی، و این رو ما امروز دیدیم. ببینید این 2000 و اندی سال تاریخ منسجم، این همه سال تمدن، این من به کلمه پرستیژ اشاره کردم، آمدانه گفتم، این پرستیژ ملی که ما داریم و معتقدیم که در خاورمیانه همیشه متحد بود، میشه همیشه در پرسای یک پارچه زندگی کرد، میشه مردانه و زنانش نکرد همه چیز رو، حتی اگر یک حکومت اسلام زده داشته باشید که در اکستریم ترین حالت ممکن میاد، این رو ما امروز نشون دادیم. ولی یه چیزی هم بگم خانم ثابت، ما این رو از مردم ایران میگیریم. یعنی ما وقتی این بیم و امید رو داشتیم که حالا چه اتفاقی میفته با جناهای مختلف، اینقدر فیدبک از ایران میگرفتیم. ببینید تو خیابون مردم به هیچ چیز نگاه نمیکنن جز یک هدف، و زن زندگی آزادی شعار کف خیابون ایرانه. من فکر کنم ما نداشتیم چیزی اینقدر مترقی در سالهای اخیر که از کف خیابون، اصطلاحا از عوام.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای جودکی. من مجبورم دیگه، میدمش دست شما دو نفر، دیگه بر نمیگردونیم دیگه. آقای جودکی، نه تنها ایرانی ها الان در خیابان های برلین همراه ما هستند، که آلمانی ها هستند، کرد ها هستند، از کشورهای دیگه هستند. هر ایرانی که یه نفر رو تونسته در واقع آگاه بکنه از وضعیتی که در ایران داره میگذره، از ظلمی که بر مهسا امینی رفت، از خونریزی که حکومت جمهوری اسلامی در این 5 هفته سرکوب به راه انداخت، همراه این هاست. این آگاهی افکار جمعی، چه در خیابان، چه در عرصه هنر، چه در عرصه سیاست، برای ایرانی ها چه فایده ای داره؟
ببینید، نه همخونی، نه هماینی، نه همکیشی، نه همتواری، این قادر نیستن پیوندهای انسانی رو بین آدم های به وجود برن. تنها همکنشیه که این کار رو ایجاد میکنه، و وقتی همپایی بین یک ملت ایجاد برپا میشه، یعنی یک جامعه اون توانش و اون پتانسیلش رو برای برپا کردن یک جهان مشترک داره. و این جهان مشترک ممکنه جهان من و شما و ایرانی باشه، ولی این جهان مشترک جهان مشترک جهانیه، یعنی افقش یک شهروندی جهانیه. برای همین شما میبینید که الان کسان دیگه هم هستن، چون ما در این حال که داریم برای شهروندی ایرانی مبارزه میکنیم، برای شهروندی جهانی هم زندگی میکنیم، مبارزه میکنیم، و این اسمش کوسموپولیتیسم.
و نه فقط برای شهروندی جهانی داریم مبارزه میکنیم، که اگر در ایران وضعیت به سمت صلح و ثبات پیش بره، جمهوری اسلامی سر کار نباشه که قرار باشه خون بریزه، در منطقه آشوب به پا بکنه، در بیرون از منطقه جنگ افروزی بکنه و مصائب دیگر رو رقم بزنه، خب دنیای بهتری خواهد بود، نه فقط برای ما، برای همسایگان ما، برای منطقه ما، برای دنیای بیرون از خاورمیانه، برای همه اینا دست. آره دیگه،
من ببینید، قرن صده 20 برای ریشه کن کردن فاشیسم و توتالیتاریسم گذشت. قرن 21 فاشیسم اسلامی، توتالیتاریسم اسلامی رو قراره ریشه کن کنه، و این ریشه کن کردن با سرنگونی جمهوری اسلامی اولین پایش گذاشته خواهد شد و این کار رو تموم خواهد کرد، چهره جهان رو جگرگون خواهد کرد.
طالبان و داعش و اینها رو تموم.
بله، این شما نقشی که در ایران داره، برای اینکه ببینید ایران یه جا، حالا ما همه ایرانی هستیم، همه اینا که اصلا نمیخوام به خودمون خیلی، ولی یه جایگاهی داره ایران، یه تمدن کهنسالیه، مثل تمدن‌های کهنسالی یه نقشی داشته، مثل چین، مثل بیزانس، اینا در نقش متمدن کردن بیابانگردایی که اوازی نقش داشتن. همین الان نقش ایران در افغانستان، همزبانای ما هستن در آسیای مرکزی و بقیه خیلی زیاد خواهد بود تا مصر، اینو میتونید مطمئن باشید.
خانم کنانی، برگردیم به این همه رنگ و پرچم و گروه سیاسی مختلفی که هست. تا پیش از این کمتر میشد تصور کرد که اینها همه در کنار هم یک جا باشن و اینقدر قشنگ در کنار هم اعتراض کنن، شعار بدن و بعد همه برن خونه. فکر میکنی که چه چیزی واقعا تعمیق میکنه؟ ما چی رو یاد گرفتیم؟ مهسا امینی و رمز مهسا چی به مردم داد که یه دفعه همه اختلافایی رو که در همه این سالها داشتن کنار گذاشتن و اینگونه ایستادن کنار هم دیگه؟
فکر میکنم تو دو مورد میتونیم خلاصش کنیم. مورد اول این که دشمن بسیار قدر بود خانم ثابت، درسته بسیار پلید و اصطلاحاً پلش بود، از پایین ترین سطحی که میشد تصور کرد ما داشتیم صحبت میکردیم، از پایین ترین سطح آزادی، پایین ترین سطح رفاه، و اینقدر ما به اعماق برده شدیم که متوجه شدیم بالاخره در یک بزنگاهی احتمالاً که برای بالا اومدن، برای اینکه سیمرغ‌وار برگردیم بر این خاکستری که روش نشستیم، چاره ای نداریم جز اینکه دست هم رو بگیریم. ببینیم، ما هیچ کس رو به جز هم نداریم. این مدتی که تو این سالهایی که حداقل من اکتیویست بودم و فعالیت میکردم برای فضای اجتماعی و سیاسی ایران، متوجه شدم ما چقدر تنهاییم. در تمام دنیا میشنیدیم، همراه داشتیم، شنیده میشدیم، ولی جز خودمون کسی دست خودمون رو نمیگیره. و این رو فکر میکنم این تکرار گفتمان کمک کرد که باور کنیم. و اینکه در این سالها دیدیم، در سال 2019 وقتی که ما اینجا تظاهرات گذاشتیم به زور 100 نفر میشدیم، ولی خب الان ببینید 100 هزار نفر رو رد کردیم.
الان امروز اتفاقا من یه خانمی رو همینجا دیدم، میگفت ما میامدیم در همین میدان تظاهرات میذاشتیم 10 نفر آدم نمیامدن و بهت زده بود و گریه میکرد و میگفت من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اشک شوق میریخت.
دقیقاً باورتون نمیشه امروز چند بار اشک به چشم من اومد. من کسانی رو امروز دیدم، از دانشگاه هم در تهران بگیری تا افراد فامیلم رو که تصادفاً سالها بود فکر نمیکردم دیگه ببینمشون، تصادفاً اینجا دیدم. بسیار لذت بخش بود دیدن کسانی رو که فریاد میکشیدن که ما سیاسی نیستیم، با ما بحثی سیاسی نکن، چون این محبوب من بود. مورد دومی که فکر میکنم باید بهش اشاره کنیم این هست که ببینید، رویای آزادی از ذات میاد. وقتی که کلمه آزادی شنیده میشه من میلرزم به خودم و من مطمئنم تمامه مردمم هم همینن. ما سالها در حسرتش بودیم. معلومه که نگاه ما، ببینید، ما مطمئنیم به آینده ای که میخوایم داشته باشیم، چون از اشتباهاتمون درس گرفتیم. هممون نگران بودیم که این اتفاق نیفتاده باشه، ولی خب میبینید که جمعیت ثابت کردن، چه اونهایی که در ایران هستن، چه اونهایی که امروز در اینجا جمع شده بودن، که از اشتباهات درس گرفتیم. نه که دیگه نمیلغزیم، میلغزیم، ولی بلدیم چطور روپا بیستیم، بلدیم که اون اشتباهاتو تکرار نکنیم. وظیفه و الیت هم اینه که به درستی هدایت کنه این رو و اجازه نده برخلاف انتلکچوال 40 و چند سال پیش که اتفاقا متاسفانه بیراهه رو خودشون ایجاد کردن، این بار وظیفه درست ایجاب میکنه که ما مسیر درست رو نشون بدیم، انصاف داشته باشیم و فارغ از همانیات خودمون صحبت کنیم.
خیلی ممنون. آقای جودکی، باز میخوام یه ذره برگردم با شما به این 100 و چند سالی بپردازم که مردم ایران در تلاش برای رسیدن به یک دموکراسی در تکاپو بودند. الان در داخل ایران فکر میکنید وضعیت به چه شکلی چرخیده و اصولا این توازن بین فعالیت‌های این گونه صدها هزار نفر آدمی که حاضرن کار و زندگیشون رو بذارن بیان حضورشون رو نشون بدن در خارج از کشور و اونها که در داخل ایران به هر حال با سرکوب جدی حکومت روبرو هستن، سینه سپر کردن جلوی گلوله‌های جمهوری اسلامی، بین این دو چه رابطه‌ای ممکنه برقرار بشه که بتونه این انقلاب رو به پیروزی برسونه، به اون چیزی که معترضان در خیابان‌ها در ایران و در خارج از ایران میخوان؟
اگر توی ایران اون کارا رو نمی‌کردن من و شما الان اینجا نبودیم. یعنی این همه آدمی که اینجا اومده از همه جای اروپا اومده اینجا نبوده، یعنی فقط به پاس دلیری و خاص اوناست که ما اونجا اومدیم. من و شما اینجا اومدیم، هیچ آزاری برامون نبوده، فقط باید بلیت می‌گرفتیم، پول می‌دادیم می‌اومدیم، ولی اونا دارن با جونشون این عزیزه رو میدن. ولی این همونجور که شما گفتین این فرایند تاریخی در تاریخ ایران، انقلاب مشروطیت الان تازه داره به ثمر میرسه و خیلی جلوتر از انقلاب مشروطیت، برای اینکه ببینین جمهوری اسلامی درست از اونجایی ضربه خورد که جنگش رو شروع کرد از زنا. اولین اقدامی که جمهوری اسلامی کرد، فراموش نکنید خمینی 10 روز بعد از انقلاب گفت که زنا باید، همون که میگه لخت نباید چیز، یعنی لخت براش این بود که بدون حجاب برن، و از همون موقع این مبارزه، این پیکار زنان شروع شد و ما مدیون مبارزه پیوسته زنان هستیم که الان به اینجا رسیدیم واقعا. و این شعار زن زندگی آزادی یکی از مترقی ترین شعارهایی که هست. شما ببینید از شعار آزادی برابری برادری انقلاب فرانسه بزرگتر، برای اینکه توی اونجا یه برادری هست، اون برادری زیاد چیز سیاسی نیست، حالا اون وقت دیگه مشمولم میکروفون رو بهتون ندم، ولی این زندگی آزادی نه اگه بخوام شروع کنن که چرا برادری خوب نیست مجبورم ندم، ولی این شعار واقعا عالیه. شما
یادتون باشه راجع به انقلاب فرانسه حالا صحبت کنیم، برمیگردیم. من یادم رفت، شما یادتون باشه لطفا. خانم کنل، به عنوان محور آخر از حضورتون میخوام بپرسم، شما فکر میکنید که در داخل ایران و وضعیت سرکوبی که وجود داره و اون چیزی که در خیابان‌ها در خارج از کشور می‌بینیم، رابطه این دو تا با هم چگونه است و چگونه از هم انرژی می‌گیرن و نیرو می‌گیرن؟ آیا همش باید در داخل ایران یک اتفاقی بیفته که بیرون از کشور بشه اینجوری مسیج نیرو کرد؟
ببینید قطعا یک طرف جواب نیست، یعنی ما قطعا احتیاج داریم که حداقل اگر نه پا به پا ولی تا حدی کاور کنن این دو، به قول شما، جبهه همدیگر رو. اون چیزی که در ایران اتفاق می‌افته، ببینید این دفعه میگم فرق داره، به خاطر اینکه شما این دفعه با بچه حکومت رو طرف میبینید، بچه میکشه. یعنی دو تا مطلب در خودش مستتر هست. این بچه ها که فراموش نمی کنند این جنبش رو، الان هم سرکوب کنن ادامه داریم، بچه ها قراره بزرگ بشن و اون موقع میتونن مشکل ساز بشن. مسئله دوم اینه، این دیگه نگرانی معیشتی نیست که بگید یه چیز قلم جنس رو ارزون کنم مشکل بری، یا این چیزهای سطحی و ساده جناحی نیست، چون بچه ها دنیای سیاست رو، حداقل سیاست جمهوری اسلامی رو نمیشناسن. اونها اون چه که میدونند غلط هست رو فریاد میزنند که نمیخوان. بنابراین من فکر میکنم این در ایران ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه ریشه هاش به گونه دیگری الان دویده شده و خب در اینجا هم همینطور که میبینید ما تا هستیم ادامه میدیم، بقیه رو نمیدونم.
تا شما هستین همه ادامه میدن. ممنونم از شما فروغ کنعانی، سپاسگزارم که همراه ما بودید. برمیگردم دوباره خدمت شما. آقا اشاره کردید به انقلاب فرانسه، فکر میکنید واقعا در قرن 21 انقلاب مردم ایران چیزی شبیه انقلاب فرانسه رو داره رقم میزنه در تاریخ؟
بیگمان. یعنی اگه بخوایم بررسیش کنیم، این بزرگترین انقلاب قرن 21 خواهد بود و نقشی که خواهد داشت به همون گستردگی خواهد بود که انقلاب کبیر فرانسه داشته، برای اینکه انقلاب کبیر فرانسه نقش خیلی بزرگی برای انقلاب‌های دیگر داشته و این تأثیرش در جهان بوده و انقلاب امروز ایران همین نقش رو در جهان خواهد داشت به همون بزرگی و به همون گستردگی.
خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی، اگر که لطف کنن به ما بپیوندن که ما، نه آقای جودکی باشیم، ما یه چند دقیقه دیگه تا پایان برنامه در خدمتتون باشیم. اگه مهمونای دیگه که قول دادن بیان من آره میذارم برید، هر معلوم نیست نو بیاد. مرسی. خب آقای صمدی، احمد، تمام روز بیرون بودی، تمام روز بین آدم ها بودی و گزارش میکردی، چی تکونت داد؟
سیما واقعا فوق‌العاده بود. می‌بینین امروز یک صحبتی می‌کردیم با شراره توی استودیو و یه سری از چیزایی رو شمرد که اینا حق‌های بدیهی هستش که مردم ایران باید داشته باشن، یعنی حق آزادی بیان، حق داشتن یک امنیت، حق پوشش، که همه اینا ایرانی‌ها که الان در خارج از کشور هستن همه اون حق رو داشتن و داشتن، حالا فریاد می‌زدن اینجا در اروپا که مردم ایران هم باید اونها رو داشته باشن. این بسیار مهم بود و خیلی ارزشمند بود، یعنی این ایرانی که الان اومده توی خارج از کشور و در داخل ایران، جمهوری اسلامی ایران، داره سمپاشی میکنه که شماها که نشستین در خارج از کشور چه حرفی دارید میزنید، شما بشین اونجا در عافیت. نه، اینا در عافیت نیستن. من با شخصی صحبت کردم که از میلان ایتالیا تا اینجا 14 ساعت رانندگی کرده بود. خب این 14 ساعت رانندگی کردن دنبال عافیتش نیستش که، اون دنبال نیست که هموطن خودش هم در داخل ایران این راحتی رو داشته باشه، بتونه حق همه حقوق بدیهی اولی، هممون میدونیم اینا رو، هیچ چیز نمیخوان مردم ایران و اونا رو ازشون دریغ میکنن و با سری پروپاگانداهایی که واقعا شرم‌آوره در هیچ دنیا نید. حتی در میگن در زمان استالین هم از این پروپاگاندا نمیکردن که جمهوری اسلامی ایران میکنه.
جمعیت
فوق‌العاده بود. ببین ما الان در خب پشت سر من الان میدان ستاره بزرگ هست، گروسشترن، که وسطش هم میگن زیگ زویل، یعنی ستون پیروزی. خب اطراف این پر بود، به سمت چپ و راستش هم پر بود. خب خیابونی هم که ما هستیم در اون خیابون 17 جوان اونجا هم پر بود. پلیس در آخر یعنی یک تخمینی زد که امروز اعلام کرد بین 80 هزار تا 100 هزار نفر، تخمین اولیه‌اش بود که جمعیت اومده اینجا شرکت کرده، اما به نظر من بیشتره، برای اینکه پلیس یک سری از فاکتورها رو در نظر نمیگیره، برای اینکه یه سری از آدما توی پارک بودن و خب شمارش اونها خیلی مهم هستش. برای همین من فکر می‌کنم بیش از 100 هزار نفر اومدن و این خودش خیلی بی‌نظیره، برای اینکه ما کامیونیتی خارجی که در برلین باشه، حتی در دیگر شهرهای اروپایی چنین جمعیتی رو بیان ما نداشتیم و این واقعا فوق‌العاده بود.
خیلی متشکرم، ممنونم از همکارم احمد صمدی، سپاسگزارم که تمام روز بین جمعیت بودی و گزارش کردی. خیلی ممنون، خسته هم نباشی واقعا. سلام خانم فاطمی، پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر همراه ما هستن. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی. آقای جودکی خدافظی هم نکردن رفتن، یه من برگشتن دیدن شما نشستید. نه خواهش میکنم، خیلی متشکرم که به ما پیوستید. شما از کجا اومدید؟ شما خود برلین هستید؟
دوسلدورف زندگی میکنم، ساکن شهر دوسلدورف هستم و امروز در راه بودیم اینجا رسیدیم و خیلی خوشحالم که در این جمعیت کنار مردم بودیم تا بتونیم صدای مردم داخل کشور باشیم. من با خودم میگم
بعدم میدم بهتون که بر سوال بعدی میدم خدمتتون. اصولا خود شما فکر میکنید هماهنگی ها اصلا چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری من از یکی از خانمایی که توی برلین خونه داره میگفت در مدت خیلی کوتاهی گروه های تلگرامی تشکیل شد، هر کسی هر جایی میتونست یه گروهی رو مثلا جا بهشون بده، چون هتل حالا خیلی دانشجوها نمیتونستن برن یا کسایی نمیتونستن به حال افورد کن چیزای گرون رو، مثلا چه میدونم هتل ها گرون باشه یا مسیر رفت آمد، یکی به یکی رو میرسونده، یکی به توی خونه خودش جا داده به اونهایی که آمدن. اینو چیکار کردن مردم واقعا؟ چه جوری تونستن هماهنگ کنن؟
این حس برنامه‌ریزی خیلی قشنگ و خیلی جالب بود برای خود من، چون خود من هم همین تجربه رو داشتم و امشب در خونه یکی از دوستایی هستم که خودش اینجا نیست، ولی اومد کلید خونه‌شو به من داد، گفت من نمیتونم شرکت بکنم و باید برم یک سفر و تو میتونی از این در واقع برو خونه من، اگه هر کسی هم میشناسی که اونجا نیاز داره ببر اونجا. خیلی برام حس قشنگی بود. و اینکه حالا در رابطه با برنامه،
اصلا تا حالا شده بود یک همچی تجربه‌ای داشته باشی؟ اینکه آدم در خونهشون رو باز کنم به روی آدم هایی که نمیشناسم بشه و بگن اونایی هم که نمیشناسیم وردا به خودت بیار؟
شاید به این همین تجربه دقیقا نه، ولی خب تجربه مشابه ما زمانی که در کنفرانس های سازمان ملل در ژنو جمعی شدیم تجربه داشتیم که ساعت ها از کشورهای مختلف می اومدن و جمع می شدن اونجا و ما در حتی هایمایی بودیم که در واقع محل هایی بودیم که در واقع ضد بمب های اتمی بود، در زیر زمین های ژنو جمع می شدیم، ولی به این شبیه اینجا نه، و در سختی و با مشکلات مختلف. خیلی خوشحالم که این اتحاد و همبستگی رو می بینم. بارها اشک ریختم، شاید تو مدت زمان 13 سال گذشته که در ایران نیستم به چشم خودم مشابه این حرکت رو ندیدم و این افتخار رو داشتم که من هم جزوی از همون مردمی باشم که این امروز اینجا حضور دارن.
من امروز با خیلی از ایرانی هایی که اینجا بودن گریه کردم، راستشو بخوای، برای اینکه یک اشک شوقی توی چشمای خیلی هاشون بود که دوست داشتن به اشتراک بذارن، دوست داشتن بغل کنن من، دوست داشتن بگن که چقدر خوشحالن از اینکه چیزی داره تغییر میکنه. اینکه به گفته یکیشون این کابوسی که این همه سال توش بودن قراره تموم بشه. این امید به نظر شما که خودتون فعال حقوق و بشر هستید چه معنی میده؟
به نظر من تا زمانی که امید وجود داره انسان زنده است و از نقطه‌ای که امید وجود نداره دلیلی برای زندگی وجود نداره. خیلی از اون انسان‌هایی که صدمه دیدن از دست این رژیم در طی 43 سال گذشته فقط امیدشون دادخواهی بوده، فقط امیدشون این بوده که روزی اینجا باشن. شاید خیلی از همنسلی‌های من اینجا هستن بابت تمام اون روزهایی که جمهوری اسلامی جوانیشون و کودکیشون رو سوزونده، شاید خیلی‌ها شبیه من اینجا باشن و در تبعید پدر و مادرشون به دنیا آمده باشن، شاید کسایی اینجا باشن که پدر و مادرشون رو اعدام کرده باشن یا در زندان بوده باشن. ما فرصت‌های زیادی از زندگیمون رو به خاطر تصمیمات اشتباه مسئولین جمهوری اسلامی از دست دادیم. من خوشحالم اینجا هستم که صدای مادرم باشم که به خاطر برخی از مسئولین جمهوری اسلامی پاکسازی از کار دولتی شد و هیچ وقت دیگه اجازه پیدا نکرد که به کارش ادامه بده. صدای پدرم باشم و مادرم که 7 سال در تبعید بودن و برای خودم که اومدم بابت تمام آرزوهایی که اونها از من اونجا حروم کردن و تنها آرزوم اینه که بتونم اینجا باشم و تا روزی که زنده‌ام صدای مردم کشورم باشم که به آزادی برسن و طعم آزادی رو احساس کنن و بچشن.
خیلی متشکرم، واقعا خیلی محکم بود این چیزهایی که مطرح کردید. خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، آیا بین آدم‌هایی که به حال برخوردیم به خیلیا چیزی به نظرتون آمد که برای خودتون خیلی جذاب باشه، خیلی تکان دهنده باشه، جدا از این که خب حالا میدونیم، ولی کسی آیا روایتی داشت که شما مثلا احیانا شنیده باشی؟
من دوستان مجازی رو که شاید در طی این سالها با خیلیشون فعالیت داشتم، این امکان حضور و دیدن تک تکشون رو از کشورهای مختلف داشتم و میتونستم اونا رو ببینم و اونا هر کدوم با یک هدف اومدن که در نهایتش اون در اتمام یک اتحاد بود و اون اتحاد و خاص برای تغییر رژیم ایران که متاسفانه در چارچوبی که وجود داره هیچ امکان تغییر و یا ریفورمی نیست و هیچ جایی برای اصلاحاتی وجود نداره و تنها با رفتن این حکومت هست که ما شاید بتونیم یک طعم روز بهتری رو شاید بتونیم بچشیم. زیباترین چیزی که من دیدم شاید در صحنه صحبت‌های امروز حضور گروه LGBT بود که برای خود من خیلی ریاکشن مردم جالب بود که گوش می‌دادن. شاید جدا از قضاوت کردن حرف‌های گروه‌های اتنیکی و گروه‌های که تا الان شاید صداشون شنیده نشده.
بسیار خوب، ممنونم از شما. در برلین همراه شما بودیم در خیابان‌هایی که تظاهرات با حضور ده‌ها هزار ایرانی و غیر ایرانی برگزار شد. مردم در طی روز زن، زندگی، آزادی سر دادند. آدم‌های دور و بر من هستند که در به حال این ساعت‌های پایانی تظاهرات هنوز ایستادند. سپاسگزارم از همه اونها که به برلین آمدند. سپاسگزارم از همه اونها که همراه ما بودند، در کنار ما بودند در خیابان‌های برلین و ما تونستیم گزارش کنیم برای شما آن شور و شعفی رو که در خیابان‌های برلین و در بین ایرانی‌هایی که اینجا هستند جریان داشت. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکام.